بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوهی در روایاتی بود که بهش استدلال شده برای حرمت مطلق لهو و نتیجتاً ازش استفاده بشه که غنا اصوات غیر غناییه لهوون و یکونو حراما، چون اصل بحث در این بود که آیا اصوات غیر غناییه مثل سرود و تصنیف آیا حرام است یا نه. امام قدس سره فرمودن می شود برای او استدلال کرد به حرمت لهو، که این حرمت لهو یک وجهش روایات سید بود، وجه دوم این که کل لهوین باطل و کل باطلین حرام، وجه سوم روایاتی که بر خود حرمت لهو دلالت می کند که یکیش را دیروز خوندیم، حالا دوباره امروز بخونم. و منها روایت و سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل فاجتمع فی الارض فجعل ابلیس و القابیل المغازف و الملاهی شماتتم به آدم فکل ما کان فی الارض من هاز الزر الذی یتلذذ به الناس فانما هو من ذلک. این از همونایی است که ابلیس آورده. ایشون فرماد و لا یخفا ما فی فان قوله من هاز الزر از این قسم اشارتون الى المغازف والملاهی فكأنه ضروب الملاهي والمغازي التي يتلذذ بها الناس من ذلك اقسام مغازف و ملاهی که مردم تلذذ میبرن از اینهاست. بنابراین دو جهت داره که نمیشه بهش استدلال کرد، یکی یتلذذ به الناس، یکی اینکه اینا آلات هستن نه مطلق لهو. والملاهی جمع الملهات اسم آله فلا تدل على حرمت مطلق اللهو ولل غنا، از دو جهت، یکی قید تلزوز و یکی اینکه اینا آلت رو میگه حرامه، هر لهوی رو نمیگه حرامه. این یک روایت که اینجا بود. ما دیروز عرض کردیم که صدر روایت برای ما معلوم نی و علمش یرد و الى اهله و لعل بشه گفت زیلشم حجت نی و ما نمیتونیم بفهمیم. حالا و منها ما عن المجالس للحسن ابن محمد الطوسی به سند ضعیف عن ابی الحسن علی ابن موسی عن آبایی عن علی علیه السلام قال کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، هر چیزی که انسان را از یاد خدا باز دارد این از قماره و قمار که حرامه، پس کل لهوین حرام. خب اشکال به استدلال به این روایت هم اینه که این اولا اونی را حرام میکنه، اون لهوی که تصد ما علها عن ذکر الله، و این ما علها عن ذکر الله عمومش و ظاهرش که نمیشه اخذ کرد، خلاف ظاهره، برای اینکه هر جور کار غیر عقلایی که آدم رو مشغول کند این الها عن ذکر الله، پس ظاهرش قطعا مراد نی، الها عن ذکر الله فهو المیسر، این ظاهرش مراد نی، خلاف ضرورته، برای اینکه همه کارهای ملهو و به اینها انسان را از یاد خدا کنار میبره، در حالی که ضرورت هست برای اینکه یکونو جائزن و غیر و حرامن. پس احتمال دارد کل ما علها عن ذکر الله یعنی کل ما علها عن ذکر الله از انواع قمار، کل ما علها عن ذکر الله عن انواع الغمار فهو میسر. احتمال داره مراد این باشد، احتمال هم دارد مراد این باشد کل ما علها عن ذکر الله و خداوند او را، خداوند او را حرامش قرار داده فهو من المیسر، یا کل ما علها عن ذکر الله، یعنی کل ما علها عن ذکر الله من انواع المیسر کما هو غیر بعید، یا کل ما علها عن ذکر الله و کان منهیا فهو من المیسر و کان حراما فهو من المیسر، که این احتمال دوم بعید است، ظاهر همون احتمال اوله. این اولا، پس این نمیخواد بگه هر لهوی حرام است. ما علها عن ذکر الله فهو المیسر لهو خاصی رو میخواد بگه و اونم لهوی که از انواع قمار باشه. شبهه دیگری که در اینجا هست این که اگر شما بگید کل ما علها عن ذکر الله هر لهوی رو میخواد بگد، این خلاف بلاغته. هر لهوی مراد باشد قطع از این که خلاف ضرورته خلاف بلاغته. چرا؟ برای این که میگه هر لهوی میسره، میخواد بفهموند حرامه. خب چرا میسره؟ هر لهوی خمره، هر لهوی غیبته، هر لهوی دروغه. اگر بخواهد حرمت هر لهو را بفهموند با الحاق موضوعی به این نه، این خلاف بلاغته. خب میخوای بگی میسر حرامه، بگو که میخوای بگی هر لهوی حرامه، بگو کل لهوین چی؟ حرام. چه خصوصیتی دارد الحاقش به میسر و به این موضوع؟ چه خصوصیتی دارد؟ موضوع های دیگه هم خصوصیت ندارد. کل ما علها عن ذکر الله فهو میسر، اگر میخواد بیان و حرمت کند چه خصوصیتی دارد این موضوع بلکه غیر این موضوع از موضوعات دیگه؟ خب بگه فهو حرامون، چرا فهو میسرون؟ بعدم چرا فهو میسرون؟ خب خوب میگه فهو کذبون. الحاق موضوعی و ادعای موضوعی باید یه جهتی درش باشد، مثل اینکه میخواد جمیع آثار منزل علیه را بر منزل بال کند. التواف بالبیت صلاتون، الخمر و الفقاع و خمر استسخره الناس، میخواد همه آثار را چکار کنه؟ بار کنه. اما اگر بخواهد فقط حرمت رو بفهموند، الحاق موضوعی برای بیان حرمت، این خلاف بلاغت در قانون گذاری و در مکالمات است. و بعد هم میسر خصوصیتی ندارد، میخواد بگه حرام، میگه من المیسر، یعنی چه؟ خب بگو حرام. چرا موضوع الحاق موضوعی میکنی؟ الحاق موضوعی مصحح میخواد، ادعا مصحح میخواد، و مصحح در جایی است که جمیع آثار یا آثار ظاهره را بخواد بهش ملحق کند، اما فقط در الحاق حکمی بخواد این کار را بکنه، این خلاف بلاغته. پس کلما علها عن ذکر الله فهو المیسر، این عموم مراد نیست برای دو جهت، یکی خلاف ضرورته، یکی این جهت. پس لابدیم از این که حملش کنیم کل ما علها من انواع المیسر. جهت دوم این که اگر بخواد عموم مرادش باشه و الحاق الحاق حکمی باشد، الحاق حکمی و باب ادعا برای بیان حرمت یا برای بیان وجوب یا حکم دیگر، ادعا برای الحاق در حکم، این خلاف بلاغت است. ادعا مصحح میخواد، مصحح ادعا یا باید تنزیل در جمیع آثار باشد یا باید تنزیل در آثار ظاهره باشد. اما همینجوری میخواد بگه نماز واجبه، بگه از صلات و زکاتون، وجوب رو که نمیخواد بگه مثل اونه. بله، یه وقت میخواد بگه از طواف و بالبیت صلاتون، یعنی همون جوری که در نماز طهارت لباس میخواییم، در طواف هم طهارت لباس میخواییم، طهارت بدن میخواییم، طهارت بدن میخواییم، رفع حدث میخواییم، رفع حدث میخواییم. پس ادعا و الهاق در باب موضوع لابد و ان یکون له مصحح، مصحح هم یا تنزیل در تمام آثاره یا تنزیل در اثر ظاهر، اما برای بیان حکم فقط این عقلا اینجور ادعایی رو صحیح نمیدونن و خلاف بلاغته، خلاف بلاغته، بلکه غیر صحیحه. بفرمون یعنی چه توسعه؟ توسعه ادعایی یا توسعه حقیقی؟ ادعایی میخواد دیگه یعنی حرامو میدونم هر... نه اونجا که توسعه ادعایی در خودشه میدونم، میگم اونجا انواع قماره، میگه قماره، خیال نکنی یه قسم از قمار شاید اصلا ادعام نباشه، همه انواع قمار قماره، خیال نکنی با تخم مرغ قمار کردن یا با هست خرما قمار کردن که سابقه شب عید باش قمار میکردن، با اونا قمار نی، شیر و خط قمار نی، نه اینا همه قمار است، همه انواع میسر میسر است، این درسته است، بیان واقعیت و موضوع است، تذکر داره میدهد، رفع توهم است، کسی خیال نکنه قمار بازی یه نوع خاص یا نه، با شیر و خط باشد، با پاسور باشد، با هسته خرما باشه، با قاب گوسفند باشه که کریم شیره همراهش بود رفعل و میرزای شیرازی، با هر چه باشد میسر، این درسته. اما اگر بخواد بگد همه ی لهوا حرامه، میگه همه ی لهوا قماره، که چی؟ این ادعا وجهی نداره. خب بگو همه ی قمار، همه ی لهوا چی؟ حرامه. حالا من این حاصل فرمایش امام اینه، البته عبارت یه مقدار مشکله، حالا من میخونم عبارت را. و فیه مضافن الى بعد ان یراد بالکلیه جمیع الصنوف الملهیات و الهاقها بالمیسر حکمن، همه نمیشه مراد باشد، لان الالهاق الحکمی بلسان الالهاق الموضوعی غیر مناسب للبلاغه، این مناسب با بلاغت نی، جایی الهاق موضوعی می شود که بخوان در چی؟ تنزیل در جمیع آثار یا در اثر ظاهر باشد یا یه وجه مشترکی داشته باشد، و مجر... نه وجه مشترک نه، و مجرد و اشتراک حافل الها لا یصحح الدعوا، این یک جهت که ما نمیتونیم عموم را اخذ کنیم چون خلاف بلاغته، بلکه به نظر بنده صحیح نیست. فلا یبعد ان یکون المراد بالکلیه صنوف المقامره کما ورد کل ما قومر علی فهو میسر، مضافن به این ان المراد بالملهی عن ذکر الله لیس الغفلت عن التوجه الیه تعالی بالضروره، بالبداهه هر غفلتی رو نمیخواد بگد، برای اینکه خلاف ضرورت فقه هست. فلا یبعد ان یکون المراد بهی ما یوجب الغفلت عنه تعالی بحیث لا یبالی بالدخول فی المعاصی کما هو شأن المغامرات و استعمال الملاهی، او کان المراد غفلت خاصه تحتاج الى البیان من قبل الله تعالی. پس بنابراین دو تا شاهد داریم که این عموم مراد نیست، یکی ضرورت، یکی مناسبت حکم و موضوع ادعا، باب ادعا خلاف ظهور، خلاف بلاغت. و به هازا یظهر الکلام فی روایت اعمش عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث شرائع الدین حیث عد فیها من جمله الکبائر الملاهی و قال والملاه التي تصد عن ذکر الله عز وجل مکروهتون کالغنا و ضرب الاوتار و قوله مکروهتون یراد به تحریم، چون فرض اینه از کبائر قرارش داده دیگه، وقتی از کبائر قرارش داده حرمت مراده، او تکونو به نسب مکروهتن، بله من جمله الملاح التي تسد عن ذكر الله عز وجل مكروهتن، ملاحی که تسد عن ذکر الله مکروهتن، والمراد انها تسد عن ذکر الله کرهن و استلزامن بلا ارادت من الفاعل. دیگه وقتی افتاد توش مرتکب گناهان دیگه میشد در حالی که توجه نداره. تأملش برای اینکه مکروهتان رو من نمیدونم اگه به نص بخونیم یعنی چی باشد. والملاح التي تصد عن ذکر الله، در حالتی که این ملاحی مکروه است، ملاحی مکروه است، ملاحی کاره هست، نه ملاحی مکروه هست. من ادبیاتم خیلی خوب نی، اما گاهی فکر میکنم میخوام بپرسم اینم مشکلم حل بشه. بعد حال نمیتونیم بگیریم. از حفظ داری میگی؟ کتاب خدمتت هست یا یعنی خدمت کتاب هست یا یعنی؟ نه نیستی؟ نه فایده نداره، من عرض شما رو قبول ندارم. اینکه رشوت داری. ببینید وقتی از رو کتاب میخونیم باید از رو کتاب بخونیم. ببینید والملاح التي تصد، بله، عن ذکر الله عز و جل مکروهتن. ایشون میگه یعنی آدم یراد تصد عن ذکر الله کرهن و استلزامن، کارهتن است نه مکروهتن. ملاحی کاره است نه ملاحی مکروه. والملاح التي تصد عن ذکر الله، اگر اینجوری بگیریم ملاحی که تصد عن ذکر الله که این صفت دارد، اون ملاحی مکروه است. این دوتا اشکال دارد، یکی اینکه صفت و موصوف باید در تعریف و تنکیر با هم چه کنن؟ مطابقت کنن. اینجا نمیشه. مفعول مطلق بگیریم والملاح التي تصد عن ذکر الله سدن مکروهتن. مفعول نوعی بگیریم، اون که اسم مفعول نمیشه. شما خدمت روایت هستی مثل اون آقایی خود نیستی، بس اشکال اینه که نیستی. کتاب گفت که یه آقایی در یه دهی به لا تشویه مسجدی ساخت، بعد مردمش نماز و روزه نمیخوندن. اون وقت این یه روز 21 محرمه اون همه رو جمع کرد تو مسجد، گفت فلان فلان شده ها، چرا میرید اینور اونور روزهاتونه میخورید؟ پس این مسجد ما برای چی ساختیم؟ اقلا 21 بیاید اینجا جمع بشید با هم روزه رو بخورید. حالا کتاب ما تهیه کردیم برای چی؟ اقلا بیارید اینجایی که حرفای امامه بخونیم روش. همینجوری از حفظی میگی. توجه بفرمایید. والملاح التي تصد عن ذکر الله، بله بله حال بله بفرمایید. صفت چی بگیریم؟ بدونم صفت منصوب بخونیم یعنی چی؟ والملاح التي تصد عن ذکر الله عز وجل مکروهتون، اینها مکروه هستند. خبر هم باشد باز خبر مشکله. ها این درست نیست، راحت دیگه. بله آره، گفت که کلاغ اگه تو چاه افتاد چند دقیقه از چاه نمیفته که، چون مسئله منزوحات بر خیلی کار مشکلی بود جواب دادن. توجه کنی خیلی خوب. فإن ضرب الأوتار والغنا مضاف چجور جبر میارد؟ برای اینکه ضرب اوتار و غنا توجب فی نفس حال غفلت عن الله تعالی و احکامه و یکون الاشتغال بها موجبا للوقوع فی المعاصی کما ورد فی الغنا. این یه اثر وضعیش رو دارد میگد. والملاح التي که اینجوریه، پس هر لهوی رو نمیگد. کما ورد فی الغنا انه رقیت الزنا، یعنی یه پله ایست برای زنا. و فی البربت من ضرب فی بیته 40 صباحا سلط الله علیه شیطانا الا ان قال نزع منه الحیا ولم یبال ما قال ولا ما قیل فی. این اثر وضعیشه. و فی روایت فلا یغار بعدها حتی تؤتا نساؤه فلا یغار، دیگه غیرتش از بین میره تا اینجا میرسد. و قال الله تعالی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. خب پس اینا آثار وضعی رو دارد میگه. فلا دلالت فیها على حرمت مطلق الله، بلکه اون لهوی رو میگد که اثر وضعیش اینه، تصد عن ذکر الله. و منها روایت فضل ابن شازان المرویت عن العیون و هی حسنت او صحیحت به بعض طرقها و فیها فی عد الكبائر و الاشتغال بالملاهی و فیها ان الظاهر منها آلات اللهو لا مطلق الملهیات. این ملاهی جمع ملهات است، اسم آلت. الى غیر ذلک من ماهی دونها فی الدلاله فتحصل من جمیع ذلک عدم و قیام و دلیل على حرمت مطلق الله ولا على مطلق الاسوات اللهویه. اینو دلیل نداشت. نعم الاحوت و الاجتناب عن بعض صنوف الاسوات اللهویه که تصانیف رائجه به الحان اهل الفسوق. اون بیبند و بارها، تصنیف هایی که با لحنهای بیبند و باری اهل فسوق میخونن، لحن اونهاست. لاحتمال مساواتها فی مع الغنائه فی دخولها فی الباطل. بگیم ملاک باطله، اینا هم باطله. الذی ورد فی اذا میز الله بین الحق والباطل فاین یکون الغنا در باطله فی سید ریان ابن سر. و احتمال و الغاء الخصوصیه من الغنا و الهاقها به و دخولها فی التی تصد عن ذکر الله و الهت عن و ان کانت للمناقشه فیها مجالون. مجال اینه غنا را که در آیه شریف وارد باطل کردیم با یک تکلفی جزء باطل قرار دادیم، چون آیه شریف می گفت که لهو الحدیث یصد عن ذکر الله یا قول الزور. غنا با تکلف در آیه قرارش داد امام، او با تکلف جزء آیه قرار گرفته. چطور ما بیاییم اصوات دیگر را هم ملحق به اونا کنیم؟ اما اینی که در روایت داشت اذا میز الله بین الحق والباطل فالغناء مع چی، اون که اصلا دلیل بر حرمت نمیتونست باشد چون باطل حرام نبود. به هر حال همه اینا قابل خدشه است. این تمام کلام نسبت به اثبات حرمت اصوات غیر چی؟ غنائیه. اما بر مبنای ما اصلا این بحث مورد نیاز نی. بر مبنای ما که عرض کردیم غنا حرمتش و حرمت ذاتی نی، حرمت مطلق نی، حرمت حرمت مشروطه، حرمت حرمت عرضیه. یعنی اگر صوتی همراه شد با چیزی که او حرام است، مثل اختلاط زن و مرد، یه جا میخونه که مردا و زنا با هم میزنند و میرقصند و دل میدند و قلوه میگیرن، یا خود صوت دارای محتوای باطل است، با غنا محتوایی داره این غنا که ترویج چه میکنه؟ بیبند و باری. یا میخواند مغنی برای اینکه مشروب خورا با کیف و لذت شرابشون رو بخورن، مثنوی رو میخواند برای اینکه اهل تصوف غلط و عرفان غلط یاهو بکشن و خلاصه سر مردم کلا بذارن با یاهو کشیدنشون، یاهو بکشند و یا علی بکشند و اینه میخونه که اونا یاهوشون رو قشنگ بکشن. این حرامه. و بلکه خصوصیت برای صوت نیست، لأن الغناء کما یظهر از عبارت شیخ در خلاف و الان هم اینجور است، الغناء و الاغنیه مطلق الموسیقیه. اغنیه امروز در لسان عرب مطلق موسیقیه، غنا هم از عبارت شیخ در خلاف، ظاهرا خوندیم، حالا اگه نخوندیم فردا براتون میخونم، از عبارت شیخ در خلاف برمیاد که غنا هم مطلق اغنیه است، صوت خصوصیتی ندارد. به هر حال چه بگیم غنا مطلق اغنیه است، چه بگیم غنا صوتون کیفیتون صوت، از لسان روایات و آیات برمیاد که اگر حرام دیگری همراه شد با ادوات دیگر حرام. باز چند تا حرام ما داریم؟ دو تا حرام. اگر با تشت که حروم میزدنش که دفع بلا حلقه‌ای که شهید ثانی قدس سره برای اینکه حیله کنه فرموده دفع بلا حلقه در عروسی مانعی نداره، چون زغن یعنی دف و دفها حلقه داشته، فلذا مقدسا حلقه های دفها رو در می آوردن که به حرف شهید ثانی عمل بشه. شهید در مسالک داره، زارن در لمعه جلد ثانی هم داره، در لمعه هم داره در باب محرمات. خب اون دف و حرام نی به قول شهید، حلقه هاشو داریم حرام نی، اما حالا همین دف را در مجلسی که مرد و زن با هم چین مخلوطن بزنن، چند تا حرام مرتکب شده این آقای زننده دف؟ دوتا. از با الغای خصوصیت و تنقیح منات و لحن آیات و روایات برمیاد که با ادوات طرب و با ادوات موسیقی اگر گناهی انجام گرفت، چند تا گناه هست؟ دوتا. یکی گناه خود اون گناهه، یکی گناه این که ادوات موسیقی باشه است. اما اگر اون گناه با غیر ادوات موسیقی انجام گرفت، با نثر، داره نثری را میخونه، دکلمه، حالا اگه نگین دکلمه موسیقیه، دکلمه داره میخونه، با این دکلمهش داره چه میکنه؟ ترویج بی بندوباری میکند. این یه حرمت بیشتر مشکله. پس رو مبنای امام سلام الله علیه که غنا را به ما هیه حرام میدونستن، درست زمین مؤنث برمیگرده؟ یه زمین مذکر غنا. پس شما مثل من خوب شده، الحمدلله، دو دست ها؟ همزش از من این نمیفهمم، این همزه اصلی رو نمیفهمم، همشم تو ذهنم میسپرم بازم نمیفهمم. مثل خیار شرط و خیار اشتراط. خیار اشتراط اون خیاریه که باز یادم رفت. خیار شرط یعنی شرط الخیار. خیار اشتراط اونیه که از شرط کردن میاد، یا به عکس، نمیدونم، باز همین دیروز تو ذهنم سپردم این، حالا گفت العبد یدبر و الله یقدر. به هر حال غنا به ما هو هو میفرماد حرامه. بله، اسواتی که غنا نباشن به نظر ایشون اثبات و حرمت بر مبنای ایشون مشکله و وجورم که استدلال کردن ناتمامه. اما اونجوری که ما عرض کردیم که اصلا غنا خودش به ما هو هو حرام نیست، بلکه حرمت غنا از باب تقارن به حرام یا از باب محتوای حرام است. بنابراین اگر نه تقارن باشد غنا و نه محتوا، با غنا موعظه می کند، با سرود سلامتی رو تأمین می کند، غنا می خونه گاوها شیر بیشتری بدهند، غنا می خونه برای شترها هدای ابل، زنه بین زنا، حالا دیگه اونجا نشستن چهار تا شعر میخونه و چهار تا زنا هم با هم میرقصند و به هر حال حالا مجلس عروسیه دیگه، مجلس عزا که نی، زنا نشستن با هم دیگه چهار تا شعر میخونند و اونا هم دارن میرقصند و میزنند و به داریه هم میزنند، ولو حالا داریه بی حلقه به فتوای شهید، داریه با حلقه که ما معتقدیم داریه با حلقه شن دلیل بر حرمت نداره، میزنند و میرقصند، هیچ دلیلی برای حرمتش نی. غنا در موعظه، غنا در قرآن، غنا در مراسم. حالا نکته که میخوام امروز عرض کنم اینه، البته بس هنوز خیلی مونده است، معلومه امسال بتونیم ما بحث غنا رو تمام کنیم، و اون اینه، اضف الی ما ذکرنا کله دلیلا بر اینکه حرمت غنا حرمت محتواییه و حرمت ذاتینی، حرمت ذاتی نیست بلکه حرمت مشروط، حرمت مطلق نی، مشروط ذاتی نیست، معخصوصی است، عرضیه، عرضی به اون معنا، نه اینکه بگید بر غیر عارض میشه. دلیل بر اینکه خود غنا هم حرامه، ظواهر ادله، سمن المغنیه سحتون، یعنی به ماهیه مغنیه، الغناء حرامون، استدلالاً به آیه شریفه خودش حرامه. یادتون باشه همون حرف که امام هم در اول بحث داشتن، کسی نمیخواد بگه غنا حرام نی، مقارنات و محتویات حرامه، تا شما بگید این خلاف کیه؟ خلاف مذهب است، خلاف ضرورت فقه شیعه است، این میشه سنی. نه، غنا حرام است، اما حرمتش حرمتی چیه؟ مشروط است. و مما یشهد برای مبنای ما و یعید مبنای ما را که موافق است با مبنای فیض و مقدس اردبیلی و فاضل سبزواری و بعض دیگر، مما یعید اون مبنا را این که اگر شما بخواید بگید غنا حرمتش یک حرمت تعبدیه است، حرمت غنا یک حرمت تعبدیست، یعنی ذات آوازخون هارون میشه یک حرمت تعبدی، یک حرمتی که ما نمیفهمیم چرا. اگر بنا باشد غنا حرمتش حرمت ذاتی باشد، این جهت که دارم حالا عرض کنم یه بابیست در فقه ها، توجهش بکنید و بعد اگه اشکال دارید یا بنویسید یا به بنده بفرمایید. حرمت غنا اگر بنا باشه یک حرمت ذاتی باشد، فحرمته حرمت تعبدیتون یا بستون سازجتون علا خلاف همه اون چه ما میفهمیم. ولا نعلمه الا الله تعالی، لابد باید بگیم. مثل عبادات میشه، آواز چون آواز حرومه، با این آواز ولو شما ترویج مرجعیت بنده را هم بنمایید بازم حرومه. خب این دیگه من خیلی مشکلمه که بگم آوازی که ترویج مرجعیت بنده هم باش میشه اینه مثلا حرومه، مجبورم بگم بله تعبد است و لا نعلم و الا الله و یه جور حیلهی به کار ببرم بگم نه حالا یه جوری اونجا حلالش کنم مثلا، به حال بشره دیگه، کارش نمیشه کرد. اگر گفتید حرمت حرمت ذاتیه، این حرمت تعبدیتون محضتون سازجتون یابستون لابد بعد تمامیت مقام اثبات من ان یقال و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ان الله یعلم که چه مفاسدی دارد، من چه میدونم، خداوند میداند چه مفاسدی داره و حرامش کرد. مثل بحث عبادات، چرا در نماز باید سوره حمد بخونیم؟ خب سوره الرحمن میخونیم و لابشه ایم میگیم که بیشتر طول بکشد، طبعی آلا ربکم و تو کذبان لابشه ایم من آلا اک رب و کذب. اصلا چرا وقتی آدم حال داره نماز صبح دو رکعت بخونه حال داره، پنج رکعت بخونه حال نداره، هیچی نخونه دیگه، یا نیابت بگیره بخونه؟ این میشه یک حکم تعبدی. قبول دارید یا نه؟ صغرا را قبول دارید یا نه؟ اگر غنا به ما هو هو حرام باشد، حرمت تعبدیتون سازجتون محضتون یابستون لا نفهم وجهها و نحولها و نحول حرمت را الى علم الله تعالی و نقول ما اوتینا من العلم الا قلیلا و یکون و تکون حرمت الغناء کست وجوب رکعتین فی الصبح، چه حالش خوب باشه چه بد، و لزوم و سوره الحمد لا سوره الرحمن یا سوره یاسین که عروس القرآنه یا یاسین یا سید المرسلین، نه این باید اینجوری بگیم. خب اگر این باشد اینجا رو چجور میفهمیم؟ حالا الان فرمای شما رو من میگم، اجازه بفرم، الان اون مؤید است. نه خیر، اون مؤید عرض منه، اون مؤید عرض منه، اجازه بفرمای. و اگر حرمت این چنین باشد، بلکه هر حکمی که در غیر عبادات این چنین باشد، شارع مقدس باید او را به نحوی اعلام کند که روشن و واضح باشد. از هر من الچی؟ من الشمس. نماز صبح دو رکعته، اینو شارع جوری بیانش کرده که ضرورت است، اصلا ضروری اسلام اینه نماز صبح دو رکعته. تو نماز حمد باید خوند، این شده چی؟ این شده ضروری اسلام، بیانش کرده به عنوان ضروری. بله اگر یه جاهایی ما دلیل داشته باشیم مثل سوره رو میگیم، اما میخوام بگم اینها رو شارع به صورت ضروری آورده. اون وقت چگونه است حرمت غنا یک همچه حرمت تعبدیه است؟ شارع حرمتش را اونجور بیان نکرده که لابد از این که معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تمسک کنن به آیه کی؟ باطل، به آیه قول زور، تمسک کنن به اذا میز الله بین، تمسک به این وجوه گویای این است که به طور بداهت بیان نشده، به طور ضرورت بیان نشده، در حالتی که اگر تعبدی بود طبع قانون و قانون گذاری اینه که به طور چی بیانش کنن؟ بداهت بیانش کنن. از این عدم بیان به طور بداهت و به قول سیدنا الاستاذ قدس سره وقتی دهل و سنج براش به راه ننداخته معلوم می شود که این چنین چیزی مراد شارع نبوده، بلکه شارع اونی رو که احرام دانسته همونی که با عقلا و با قرآن هم می سازد قول زور است، نمیدونم باطل است. الا ترا که خمر رو که شارع میخواد حرامش کنه با چه بیانی حرامش میکند؟ یسالونک عن الخمر قل فیه ما، با اینکه تازه او تعبدم نی، ولی به هر حال نیمچه تعبده چون خود خمر حرامه به ما هو و هو. یسالونک عن الخمر قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. اونجا اونجوری بیان میکند خود قرآن، چطور شده است که این به اونجور بیان نشده؟ این مؤید عرض بنده است که غنا به ما هو هو حرامی. بحث فردا بررسی مجدد در ادله حرمت مطلقه و مقیده و بعد هم بریم سراغ مستثنیات علی القول به حرمت.